بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 34 و 35 رو ما ضمن این که به قول معروف اون نخ تسبیح سلسله مباحثی که داشتیم رو برقرار کردیم، یه باب جدیدی رو در واقع گشودیم. یعنی جلسات دو جلسه 33 و 34 صرفا یک مرور و خلاصه نبود، یه بحث نو و در این حال بسیار مهمی رو ما وارد شدیم و اون در واقع تفاوت دو سیر تاریخی بیداری ایران و اعراب، به عبارت دیگه تاریخ بیداری در تشیع و تاریخ بیداری در تسنن. و عرض کردیم که این دو تاریخ بیداری تفاوت ماهوی داره. تفاوت ماهویشو بحث کردیم، دستاورداشم بحث کردیم. عنوان بحث جلسه 35 در حقیقت این هست: حکمت وجه بارز تمایز بیداری ایرانیان از اعراب و جایگاه سید جمال الدین اسدآبادی. منتها من قبل از این که بحث سید جمال رو ادامه بدم، چند نکته رو در ابتدا عرض بکنم. نکته اول این که ببینید این سلسله مباحثی که ما داریم تاریخ نیست، یعنی ما نمیخوایم اینجا تاریخ بگیم، اگرچه استفاده های تاریخی هم داره این بحثای ما، ولی ما نمیخوایم تاریخ بگیم و نمیخوایم در تاریخ بمونیم. در حقیقت ما داریم از نقشی که حکمت اسلامی به ویژه حکمت متعالیه در زمین و زمانه تاریخ ما ایفا کرده سخن میگیم. یعنی در واقع بحث ما اینه که این حکمت متعالیه آیا در آسمون‌ها به وجود اومده و همینطور در آسمون‌ها داره سیر میکنه یا نه؟ حکمت متعالیه اگرچه الهی است، اگرچه در واقع نگاه ما رو به عوالم ماورایی میاندازه و چشممون رو به یک فراسوی بیکرانه باز میکنه، ولی این نگاه در زمین و زمانه ما صورت میگیره و این نگاه بود و نبودش فرق میکنه. در واقع بودش زمین و زمانه ما رو به گونه دیگری رقم میزنه و نبودش باعث میشود که زمین و زمانه ما به گونه دیگر میبود. حالا اگرچه در وهله اول همونطور که عرض کردم حکمت متعالیه آسمانی مینماد، ملکوتی مینماد. ببینید ما همه حرفمون اینه که حکمت متعالیه هم برای ما ماده تاریخی خلق کرده، هم صورت تاریخی، و بحثمون اینه. خب اگر حکمت متعالیه چنین کاری برا ما کرده، پس یک سری ظرفیت ها و پتانسیل هایی داره. آیا این ظرفیت ها و پتانسیل ها امروز هم قدرت سازندگی داره یا نداره؟ خب اینا رو باید تعیین بکنی. اگه نداره باید بذاریمش کنار، اگه داره در واقع ببینیم اونا چیه و چطور میشه روش کار کرد. بحث ما این است که چه رابطه ای وجود دارد بین اساساً حکمت و مدنیت و تمدن، چه نسبتی هست بین حکمت و در حقیقت زمین و زمان. خیلی جالبه، چند روز پیش یه همایشی بود در همین اصفهان در رابطه با بحث ظرفیت‌های تمدن سازی و اینکه آیا اسلام در واقع ظرفیت تمدن سازی دارد یا ندارد، و انقلاب اسلامی ایران تا چه حد این پتانسیل ها و ظرفیت ها رو در واقع به کار گرفته. که خب یه مباحثه یا مناظره گونه ای بود در این رابطه که یه طرف این مناظره هم آقای عبدالکریمی بود. خب حالا البته من به نگاه آقای عبدالکریمی در این رابطه نقدهایی دارم، یعنی اون ناامیدی و یأسی که ایشون در این زمینه داره رو یا گرفتار شده، خب در واقع من به شخص ندارم و نقد دارم، منتها بحثم مباحث ایشون نیست. طرف مقابل ببینید بحثش خب اولا این بود که اسلام یک دین تمدن سازه، دوم اینکه انقلاب اسلامی ایران در واقع این ظرفیت ها و این پتانسیل ها رو حالا تا حدش ها بالفعل کرده و یک زمینه هایی فراهم کرده و این میتونه در واقع در آینده این اتفاق در واقع بیفته. منتها ببینید ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه و اون این که میگه اگر چه تمدن سازی، تمدن اسلامی، تمدن سازی اسلامی از حکمت آغاز میشه، ولی بعد در واقع با فقه ادامه پیدا میکنه، یعنی سرآغاز حکمته ولی بعد کار به دست فقه در واقع میفته. خب ببینید اصلا بحث ما همینه که اگر ما مسیرمون در به وجود آوردن تمدن اسلامی یک همچین مسیری باشد و یک همچین نگاهی باشد، قطعاً به سرانجام خودش نمیرسه، یا اگرم رسید اون چه که واقع میشود تمدن اسلامی نیست. شما نمیتونید از یه جای کار تا یه جای کار بحث حکمت باشه بعد یه دفعه در واقع فقه و پاشو وسط بکشید و کل بار رو بر دوش فقه بخواید بگذارید. همونطور که عرض کردم نه حکمت تمدن ساز است و نه فقه تمدن ساز است. اون چه که تمدن ساز است اسلامه، منتها اسلام چهار وجه دارد. یه وجه فقهی، یه وجه اخلاقی، یه وجه معنوی و یک وجه حکمی معرفتی. این چهار وجه هیچگاه از هم جدا نمیشه. اگر در واقع وجه از این چهار وجه جدا شد یا شدت و ضعف پیدا کرد، همطور که این اتفاق افتاده، الان وجه فقاهتی اسلام به شدت رشد پیدا کرده، توسعه پیدا کرده و اون سه وجه دیگرش مقفولون انه واقع شده، یعنی در نظام تعلیم و تربیتی دینی، در نظام آموزش و پرورش اسلامی، اون سه وجه دیگه مقفولون انه و این وجه که داره کار میکنه. حالا تازه در واقع شما بار تمدن رو کدوم فقه میخوای بگذاری؟ فقه اجتهادی اصولی که در واقع فقه الاجتماع درش توسعه پیدا کرده، یا نه فقه فردی در واقع اخباری، حالا یا به صورت افراطیش یا به صورت معتدلش. به اینا اصلا پرداخته نمیشه. البته این نگاه که بار تمدن اسلامی بر دوش فقه اسلامی است، در بحث‌های دیگه هم و در نگاه‌های دیگه مطرحه و من باش مواجه شدم و این نگاه داره توسعه پیدا میکنه. خب اینجا اولا دو تا بحث هست. همونطور که عرض کردم اینجا هیچگاه ما نمیایم خود این فقه را حالا به عنوان محور تمدن سازی در چارچوب اسلام مورد آسیب شناسی قرار بدیم، مورد بحران شناسی قرار بدیم. خب شما الان ببینید علامه شهید مطهری به صراحت قائل است به این که اخباریگری به هیچ وجه از بین نرفت و سلطش همچنان در حوزه ها برقراره. یا آیت الله جوادی آملی این بحث رو مطرح کردن که علم اصول باید احیا بشه. امروزه فقه ما و اجتهاد فقه ما مبتنی بر اصول نیست، علم اصول باید احیا بشه، باید توسعه پیدا بکنه و فقه ما بر اصول ما استوار بشه. یا خود حضرت امام بحث عنصر زمان و مکان و دخالت زمان و مکان رو در فقاهت در واقع دارن مطرح میکنند. پس این یه نکته. بعد نکته دوم، حالا این فقه الاجتماع اجتهادی اصولی باز هم در واقع یک وجه تمدنه. شما نمیتونید همه بار تمدن رو در واقع به محوریت فقه قرار بدید. اتفاقا این نابسامانی ها، این آشفتگی هایی که ما امروز دوچاره شدیم دقیقا بر این مبناست که ما تو این 40 سال بعد از انقلاب هرچی داریم پیشتر میریم در واقع اسلام در واقع داره فرو کاسته میشه به فقهش، اون هم فقه فردی. ما همین امروز در فقه خانواده حتی مشکل داریم، در فقه کودک در واقع مشکل داریم. اصلا بحث نمیشه که بخواد حالا مشکل برطرف بشه. خب ببینید، ما تو بحث حکمت در واقع اصلا بحثمون اینه که اولا حکمت و فلسفه چه نقشی داره در هویت مدنی و تمدنی تمدن اسلامی، و ثانیاً فلسفه و حکمت اسلامی به لحاظ تاریخی چه ظرفیتهایی داره، ثالثاً به لحاظ محتوایی چه ظرفیت‌ها و پتانسیلی داره، که ما هنوز بحث سوم واردش نشدیم. ما وارد بحث محتوایی نشدیم و البته همچنان در بحث تاریخی اون داریم به سر میبریم، و البته دیگه نزدیک به اواخر این دوره از بحث ماست و انشاءالله میریم که انشاءالله بریم و وارد بحث محتوایی بشیم. خب ببینید، ما در جلسه، حالا با توجه به این بحث ها میخوام وارد اصل بحث بشم. ببینید، در حقیقت ما در جلسه قبل دو سیر تاریخی رو، تاریخی بیداری رو وارد بحث شدیم، که اتفاقا این دو سیر تاریخی، یک این که همزمان با هم و معاصره با هم پیش اومده و شروع شده و داره پیش میره، واقعا خیلی جالب و عجیبه، و دوم این که سرآغاز هر دو سیر یک نفره و اون سید جماله، سید جمال اسدآبادی. خب در واقع این رو ما منابعش هم بیان کردیم. ببینید، حالا من میخوام یه وجه دیگری از این تاریخ بیداری رو بیان بکنم. ببینید، در جهان عرب در این 200 تا 250 ساله اخیر دو جریان به وجود اومده و این دو جریان همچنان در واقع زنده است و جاریه. یک در واقع سلفیگری است که از 250 سال قبل، یعنی از همون زمان محمد ابن عبدالوهاب، شدت گرفت در جهان عرب و تا به امروز در واقع سیر رشد خودش رو طی کرده و داره طی میکنه. دو جریان دیگری است که به نوعی نقطه مقابل این جریان سلفی گری است، که اسمش رو میتونیم بذاریم نو متفکران دینی. البته خب خیلی ها هم مصرن که اسم این جریان رو بذارن جریان نو معتزلیان. و حالا من کاری به در واقع اسم ندارم، ولی این دو جریان خب از خیلی لحاظ نقطه مقابل هم هستن. نو معتزلیان یا نو متفکران دینی که در واقع افرادی مثل طه حسین، احمد امین، حسن حنفی، نصر حامد ابوزید، عرض به حضور شما که محمد آرکون و خیلی از افراد دیگه، تنتاوی، محمد غزالی رو تشکیل میده. اینها در واقع اولا یک نوع نگاه سکولاریستی دارند و عقلانیتشون در واقع بیشتر عقلانیت مدرنه و تلقیشون از دین یک تلقی بسیار بسیار حد اقلی هست. قائل به حکومت دینی نیستند، قائل به حکومت اسلامی نیستند، ولی و در واقع اینا قائلند به اینکه ما باید با فرهنگ و ابزار فرهنگی بریم به سمت دگرگونی های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی. ولی اون جناح سلفیگری درست عکس اینها، اولا یک نگاه حد اکثری در واقع به دین داره، در پی احیای نظریه خلافت هستند، به هیچ وجه دیدگاه های سکولاریستی را در امر دین نمیپذیرند و مهمتر از همه محور پیشبرد کارها از نظر اینها تشکیل سازمانهای جهادی است و اونها رو بیشتر قائلن تا کارهای فرهنگی و ابزارهای فرهنگی. خب این اتفاقی است که تو این 250 ساله در جهان عرب در واقع رخ داده. اما نکته که مهمه اینه که ما بدونیم که در جهان عرب جریان سلفیگری است که فائق میشه بر جریان نو معتزلی ها، یا به عبارتی نو متفکران دینی، و در واقع اونی که وجه غالب رو در جوامع عربی تشکیل میده و شده صدای غالب جهان عرب در واقع همین سلفیگریست. بیش از 100 سازمان جهادی که هر کدوم از این سازمان‌ها خیلی گستردند و هر کدوم از این سازمان‌ها دارای شاخه‌های متعدد در کشورهای مختلف، اعم از کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی هستند و در واقع جلسه قبلم عرض کردم وقتی ما میگیم سازمان‌های جهادی یا سلفیه جهادی، درسته یه وجه این جهاد در واقع جهاد علیه ظلم، علیه استعمار، ولی یه وجه دیگری از این جهاد، جهاد علیه اندیشه های غیر هست. یعنی به هیچ وجه قائل نیست که ما با قلم مقابله بکنیم با قلم، بلکه ظلم و استعمار و اندیشه مخالف رو توی ردیف قرار میده و ابزارش هم یه ابزاره و اون عبارت است از اسلحه، از شمشیر. حالا ما اونها رو به عنوان سازمان‌های تروریستی می‌شناسیم، ولی خودشون به عنوان سازمان‌های جهادی از خودشون در واقع نام میبرند و قائلند به این که این جهاد یک جهاد الهی است. خب این حالا جالبه، تو نظام سلفیگری قائل به اجتهاد نیستن، فقه همون فقهه، همون فقهی که در واقع بحث بردهداری هست، بحث نوع مواجهشون با زن هاست. در صورتی که در نوع متفکران دینی یا نوع معتزلیان دقیقا ما عکس اینا رو داریم میبینیم. اینجا در همه این بحث ها در واقع رفتن به سمت نقطه مقابل این بحث ها. خب اما در تشیع در ایران چه اتفاق افتاد؟ در ایران هم دقیقا ما یک شاهد این هستیم که حتی قبل از سلفیگری جدید جهان عرب شاهدیم که در ایران زودتر از جهان عرب سلفیگری جدید شیعی شکل میگیره، یعنی 400 سال پیش، معاصر با میرداماد و شیخ بهایی، ملا محمد امین استرآبادی. خب وجوهشو من بعضیشو تو بحثای قبل اشاره کردم، نمیخوام تکرار بکنم. و اونجا از زبان 4 نفر، میرداماد، ملا صدرا، فیض و میرسید احمد علوی، در واقع بیان کردیم که این نوع اخباریگری که در قرن 11 شکل گرفته داره میره به سمت برخورد فیزیکی با اندیشه مخالف، نه با کفر بلکه با اندیشه دینی مخالف. و اندیشه دینی مخالف با کفر فرق نداره از نظر اینها. و از زبان ملا صدرا در تفسیر جلد ششم بیان کردیم که ملا صدرا قائل است به این که این داره شدت پیدا میکنه، این نوع دیدگاه ها، این نوع اعتقادات. منتها خب این یه جریان، در کنار این جریان ما یه جریان های حکمی هم داریم. منتها اتفاقی که در ایران میفته غیر از اتفاقی که در جهان عرب افتاد، یعنی در ایران اتفاقات نمیره به سمت غلبه سلفیگری افراطی، نمیره به سمت شکلگیری در واقع سازمانهای خشونت یا سازمانهای جهادی، بلکه اتفاق دیگری رقم میخوره. خب اینجا در واقع ما بیان کردیم که حداقل چندین جریان ما داریم که درست در برابر این سلفیگری افراطی که در حال شکل گیری است در واقع وارد عمل میشه و سرانجام غلبه پیدا میکنه بر اون. 4 جریان رو ما میتونیم بشماریم که البته 3 جریانش بسیار بسیار مهم و تأثیر گذاره. 1 خود جریان های حکمی است که حالا البته من انشاءالله در فصل دوم مباحثمون که وارد خواهیم شد، جریان‌های حکمی رو من فهرستش رو بیان میکنم. حدود 17-18 جریان حکمی در واقع ما داریم در ایران. دو، جریان فقاهت اصولی، یعنی فقاهت مبتنی بر علم اصول، نه فقاهت مبتنی بر صرف اخبار، که خب در واقع در رأسش علامه وحید بهبهانی هست. سه، اخباریگری معتدل، که اخباریگری معتدل به نوعی در واقع در برابر اون سلفیگری افراطی است. و خیلی جالبه، این اخباریگری معتدل کاملا تحت تأثیر جریان‌های حکمی شکل می‌گیره که در رأسش علامه مجلسی است. و در واقع دو جریان حکمی تأثیر مستقیم داره در شکلگیری علامه مجلسی به عنوان یکی از رؤوس اصلی اخباریگری معتدل. یک، جریان حکمی که از میرداماد شروع میشه، میرداماد، ملا صدرا، فیض، علامه مجلسی. و یک جریان حکمی که از شیخ بهایی شروع میشه، شیخ بهایی، مجلسی اول، مجلسی دوم. یعنی مجلسی دوم دو تا استاد بسیار بسیار مهم داره، یکی فیض کاشانی و یکی پدرش محمد تقی مجلسی، که محمد تقی مجلسی در واقع همدرس بوده با خود ملا صدرا و هر دو شاگردای شیخ بهایی هم در واقع بودند. اون وقت البته در کنار این سه جریانی که عرض کردم، ما یه جریان دیگه هم داریم که خیلی شبیه هم به این جریان نومتزلیان یا نومتفکران دینی، که عبارتن از جریان روشنفکری. حالا جالبه، ببینید، سید جمال الدین اسدآبادی در حقیقت در هر دوی این جهان عرب و تشیع در ایران یک در واقع سرفصل به شمار میاد. هم در جهان عرب منشأ اثر، هم در ایران. منتها ببینید، در ایران هم منشأ بیداری است و هم در واقع جهت دهنده به بیداری، ولی در جهان عرب فقط سر منشأ بیداری است، ولی در واقع دیگه نمیتونه اون بیداری رو در واقع جهت بده. چرا؟ چون سید جمال در ایران هر کاری میکنه به پشتوانه اون جریان حکمی که در تاریخ ایران هست داره انجام میده و حرفاش فهمیده میشه، ولی در جهان عرب این گونه نیست. ببینید، در جهان عرب سید جمال، دقت بکنید، هم میخواد حکمت را به نوعی به وجود بیارد، هم بیداری را، و در واقع بیداری را منوتش بکنه به حکمت، و الا حکمت جاری نیست اونجا، ما جریان حکمت نداریم. به صورت مقطعی و خیلی ناقص بله بوده، ولی یک جریان در واقع مدام و به صورت تاریخی وجود نداشته. لذا وقتی که با عبد آشنا میشه، جلسه قبل عرض کردم، اصلا کار با تدریس اشارات شروع میشه. یعنی در حقیقت یک دوره اشارات میخونه عبد در نزد سید جمال، ولی در واقع اون پشتوانه‌ای که اینجا هست اونجا نیست. برای همین ارتباط سید جمال با عبد که قطع میشه، در واقع یه اتفاقات دیگه‌ای در واقع داره واقع میشه. و به خصوص رشید رضا که شاگرد عبد هست، در به قول معروف ما میتونیم قائل بشیم به رشید رضای متقدم و رشید رضای متأخر. رشید رضای متقدم تحت تأثیر عبد است، ولی رشید رضای متأخر تحت تأثیر اخوان الصفا است، عذر میخوام اخوان المسلمین هست در مصر. و اصلا مسائل به یک سمت و سوی دیگه ای رفت، به خصوص با پیدایش شخصیت هایی مثل حسن البنا و سید قطب. حسن البنا پای گذار اخوان المسلمین و سید قطب ایدئولوگ در واقع اخوان المسلمین. خب پس ببینید، ما وقت دستاوردها وقت چی بود؟ دستاوردهای تاریخی، دستاوردهای تاریخی این بیداری همین انبوهی متراکم از خشونتهای اجتماعی، جنگهای داخلی، خون و خونریزیهایی که در واقع صورت گرفته در جهان عرب، و البته همین سلفیگری از اون طرف در پاکستان، در افغانستان، این ماحصل کار. یعنی در واقع دگرگونی‌های اجتماعی و نهضت‌های اجتماعی میخواد از طریق تشکیل سازمان‌های جهادی پیش بره. فرایند دیگه ما نمیبینیم. اما در ایران سازمان‌های جهادی اتفاقا شکل نگرفتن، اگر گرفته باشند هم بسیار بسیار محدود در قالب یک گروه‌های کوچک. و اونی که ثمردهی کرده در واقع نقشی است که از طریق پیشبرد آگاهی دینی و اجتماعی و سیاسی مردم در واقع صورت گرفته. و این رو ما هم در انقلاب مشروطیت شاهدش هستیم، هم در انقلاب اسلامی ایران. یعنی دستاورد اینجا دو تا انقلاب به معنای واقعی کلمه است، ولی اون طرف ما چیزی به نام انقلاب نداریم. آنچه که اتفاق افتاده است یا کودتا بوده یا در واقع این سازمان‌های جهادی به قول خودشون. ولی این طرف ما نه کودتا داشتیم نه در واقع سازمان‌های جهادی، بلکه انقلاب فرهنگی اجتماعی سیاسی داشتیم که ابتدا از فرایند فرهنگی شروع میشه، بعد اجتماعی، بعد سیاسی. این مسیر رو ما هم در انقلاب مشروطیت میبینیم، هم در انقلاب اسلامی میبینیم. یعنی مسیر از طریق فرهنگی و بعد اجتماع و بعد در واقع سیاست. و این مسیر، مسیر قرآنی است. اونجا که می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. توجه بکنید، کار از بینات و کتاب شروع میشه، یعنی دو عنصر فرهنگی. تا برسه به لیقوم الناس و بالقسط، یعنی مرحله اجتماعی، تا برسه به مرحله در واقع سیاسی، و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. خب ببینید در واقع مسیر پس از بیانه هست. جای دیگه این بیانه ازش تعبیر شده به حکمت، او دو الا سبیل ربک بل حکمت و الموعظه الحسنه. ببینید یعنی در واقع کار باید از حکمت و اخلاق شروع بشه. خب با توجه به این مقدمات حالا بریم سراغ بحثی که در مورد سید جمال الدین اسدآبادی داشتیم. ببینید من در مورد سید جمال یه تعبیری به کار بردم که حالا شاید سنگین بود برای بعضی، یعنی مورد سوال واقع شد و من عرض کردم که سید جمال ملا صدرای زمانه خودش بود. ببینید ما وقتی این تعبیرات رو به کار میبریم که منظورمون مشابهت از جمیع الجهات و الحیثیات که نیست، که حداقل چهار وجه اینجا من لحاظ کردم که این بیان رو داشتم. شاید هم خیلی ها قبول نداشته باشن این حرف منو، ولی من از حیث این چهار جهت این مسئله رو گفتم. اولا سید جمال با توجه به متنایی که تو چند جلسه ما مرور کردیم و براتون بیان کردیم، مراجعه بکنید به دست نوشته هاتون. اولا اصل اساسی در حکمت از نظر سید جمال اخلاق، و وقتی میگه اخلاق به معنی عام کلم است، یعنی شامل همه شئون زندگی انسان میشه. دقیقا این نگاه صدرایی است به حکمت و فلسفه. یعنی اصلا عرض کردم ملا صدرا در ابتدای اسفار اول نقشه راه فلسفه اسلامی رو برای شما تعیین میکنه، بعد شما رو وارد میندازه تو فلسفه. نقشه راه فلسفه اسلامی از نظر ملا صدرا این است: وجود شناسی، انسان شناسی، اخلاق. این نقشه راه فلسفه اسلامی است. و وقتی میگه اخلاق، شامله افعال اقتصادی شما میشه، شامل افعال اجتماعی شما میشه، شامل افعال سیاسی شما میشه، و در یک کلام نظام معاش ما رو در بر میگیره. یعنی ما باید برسیم به نظام معاش. البته نظام معاشی که مشتمل بر رویکردهاست، نه این که بخواید همه جزئیات دیگه شما از این فلسفه بخواید بکشید بیرونا. نه، ما باید تفکیک بکنیم بین رویکردها و کارکردها. در واقع یک رویکرد در یک شرایط میتونه یک کار کرده اقتصادی داشته باشه، همون روی کرد در یک شرایط دیگه میتونه دقیقا کار کردی متضاد با اون کار کرده رو ما داشته باشه. پس وقتی ما میگیم نظام معاش، نه اینکه جزء و کل از دل این فلسفه شما بخوای بکشی بیرون، نه همچه چیزی در واقع وهم خیال، ولی رویکردها رو به ما میده. خب این دیدگاهیه که در واقع سید جمال خیلی جالب بیان کرده. این دقیقا یک نگاه صدرایی است. دو، قائل است به این که ما در فلسفه نباید توقف بکنیم، باید فلسفه را به پیش ببریم و این به پیش بردن از طریق نقد می گذرد. که اتفاقا ما تو سیر بحثی که در مورد سید جمال داشتیم اتفاقا رسیدیم به همین بحث نقد، اگه یادتون باشه که میخوایم این نقد رو امروز روش بحث بکنیم. سه، ملا صدرا به شدت قائل است به تحلیل و نقد شرایط اجتماعی. خب این دقیقاً کاری است که ملا صدرا به عنوان یک فیلسوف انجام میده و جالبه، حالا من میرسم همین امروز به عبارات سید جمال که قائل است به این که فیلسوف اگر در واقع تحلیلی از جامعه خودش و شرایط تاریخی خودش نداشته باشه مثلا فیلسوف نیست. خب دقیقا همین نگاه رو شما میبینید ملا صدرا در کسر اسناد جاهلیت داره. و چهار، ببینید سید جمال اگرچه یک نظام فلسفی نوین نیاورده اما فلسفه اجتماعی و سیاسی را در حکمت اسلامی احیا کرده. خیلی نکته مهمیه و از همین منظر سید جمال به شدت با عبارات تند، حالا من میرسم به عباراتش، با عبارات تند فیلسوفان زمانه خودش رو به شدت میکوبه که در واقع چرا شما وارد این حوزه های تحلیل اجتماعی و نقد اجتماعی نمیشید به عنوان یک فیلسوف. خب دقیقا شما همین رفتار رو در ملا صدرا شاهدید. و البته اینکه من میگم دقیقا همین ها رو در حکمت صدرایی داریم، من اون قسمت صدرا رو گذاشتم برای، یا قسمت محتوا رو گذاشتم برای فصل دوم که انشاءالله عنقریب در واقع واردش میشیم. خب حالا پس در سیر بحثایی که داشتیم در رابطه با سید جمال رسیدیم به اینجا که سید جمال اسدآبادی اومد و از سه وجه حکمت اسلامی رو مورد نقد قرار داد. وجه اول در حقیقت سید جمال اومد و در وجه اول اومد در حقیقت یک نقدی رو متوجه ابن سینا، سهروردی و ملا صدرا کرد. چی بود وجه اول نقدش؟ وجه اول نقدش نحوه مواجهه فلاسفه اسلامی بود با فلسفه های غیر اسلامی، یعنی فلسفه هایی که در فرهنگ و تمدن غیر فرهنگ و تمدن اسلامی به وجود اومده بودند که در واقع عمدتاً دو نوع فلسفه را شامل میشه، یکی فلسفه یونانی و یکی در واقع فلسفه ایران باستان. در نحوه مواجهه حکمت و فلسفه اسلامی با این فلسفه های غیر اسلامی، سید جمال قائل است به این که چرا فلاسفه ما نقادانه با این فلسفه ها مواجه نشدند. در رابطه با ابن سینا میگه چرا در واقع ابن سینا نظام فلکی که در واقع تو فلسفه یونانی وارد فلسفه شون شده بود، چرا در واقع مورد پذیرش ابن سینا قرار گرفته، چرا در واقع اونا رو نقد نکرده؟ این در واقع وجه اول. در رابطه با ملا صدرا میگه چرا ملا صدرا اصرار دارد به اینکه فلسفه یونانی رو یک فلسفه الهی بدونه، چرا در واقع به فلاسفه یونانی در واقع نگاه قدسی داره ملا صدرا؟ و در همون وجه اول در سهروردی قائل است به این که چرا سهروردی درسته رفته به سمت حکمت خسروانی و خواسته حکمت خسروانی رو احیا بکنه، ولی چرا این حکمت خسروانی رو نقد نکرده و بیاره؟ خب ببینید اینا نقدای جدی هست و درست هم هست. توجه بکنید، ببینید سید جمال اینجا وجود شناسی فلسفه اسلامی رو مورد نقد قرار نداده. وجود شناسی فلسفه اسلامی رو سید جمال پذیرفته. اگه یادتون باشه تو اون جلسات اولیه‌ای که در رابطه با سید جمال ما بحث داشتیم، خب بر اساس رسائل عرفانی و فلسفیش کاملا وجود شناسی در فلسفه اسلامی رو پذیرفته. منتها در واقع نقد هایی که اینجا نمی کنه در واقع نقد جدی هست و درست هم هست. وجه دوم نقد سید جمال این است که خیلی نکته جالبی است، این است که فلسفه یونانی، فلسفه به معنی واقعی کلمه نیست. یعنی در واقع سید جمال نگاهی داره که میشه گفت که یک نگاه تقریبا شاذ و نادری است، ولی به نظر من درسته. حالا من دلیلش رو میگم. ببینید سید جمال قائل است به این که اون چیزی که تحت عنوان فلسفه یونان باستان مطرح شده که نقطه اوجش افلاطون و ارسطو هست، یک فلسفه‌ای آغشته به مباحث کلامی، منتها مباحث کلامی اون زمان که در واقع خود سید جمال قائل است به تفکر صائبیین یا صائبی مذهب ها. یعنی تفکر دین صائبی اصل و اساسش عبارت بوده از نگاه قدسی به این افلاک، یعنی در واقع وجود شناسی صائبی یا صائبیین قائل بودن به همین نفوس فلکی، ارواح فلکی که بعداً در قالب عقول و اینها وارد در واقع فلسفه ارسطو شد. در حقیقت میگه اگه بخوایم به زبان امروز بیان بکنیم به نوعی شبه فلسفه است و در حقیقت یه نوع کلام بوده. ببینید اینا بر این مبانی هم استدلال نمی آوردن، در واقع تدینی پیش می رفته کار. حالا من اینجا قطع نظر از قضاوت سید جمال، من دو نکته رو بیان بکنم. ببینید ارسطو، من اگه یادتون باشه قبلن هاوم تو بحث شواهد و اینو اگه یادتون باشه یا احتمالاً تو عرشی هم این بحث پیش اومده. ببینید ارسطو دغدغه متافیزیکی نداشته. همه دغدغه های ارسطو دغدغه های فیزیکی بوده و اتفاقا ابن سینا به این مسئله رسیده و بیان کرده. یعنی در التعلیقات ابن سینا به صراحت بیان میکنه که فلسفه ارسطو، البته نمیگه ارسطو، میگه اینایی که رفتن و محرک نامتحرک ثابت کردن، چون عقول همون محرکین نامتحرک هستن، میگه اینایی که رفتن دنبال اثبات محرک نامتحرک اصلا فلسفهشون فلسفه الهی و فلسفه وجودی نیست، اصلا فلسفهشون فلسفه طبیعیه. این تصریح ابن سیناست و میگه همه درد اینها این بوده که این افلاک که من الازل الی ازل در حرکت بودن، حالا این که این افلاک من الازل الی ابد در حرکت بودن نه یه قضیه فلسفی است، نه استدلال داریم. این دقیقا همون نگاهی است که سید جمال میگه این نگاه نگاه صابئیه. میگه ارسطو بر این مبنا مونده بود که نیروی این حرکت از کجا تأمین میشه، چون این نیرو در واقع یک نیروی لایزاله و جسم نمیتونه واجد این نیروی لایزال باشه. اینجاست که اومد گفت پس بنابراین بعد عقولی در کار باشه. این نگاه ابن سیناست. حالا ممکنه در واقع یکی قبول نکنه یا مثلا اساتید فلسفه غرب در واقع نگاه نکنن، ولی در واقع نگاه سید جمال اینه و نگاه ابن سینا هم در واقع اینه. حقیقتش اینه که من وقتی متافیزیک ارسطو رو مطالعه کردم خودم در واقع چنین نگاهی برام به وجود اومد. یا در مورد افلاطون، ببینید در مورد افلاطون دو تا مطلب هست. یکی نظریه مصول هست که اتفاقا سید جمال اینجا خیلی جالب اشاره کرده به این مصول افلاطونی، که این مصول افلاطونی یک نوع در واقع نظریه سازی و نظریه پردازی الهه های یونانیه. خب پس در حقیقت این یک نظریه فلسفی نمیتونه باشه. نکته دوم که در واقع اینجا بهش اشاره نشده و من وقتی که جمهور افلاطون رو مطالعه کردم این تلقی برای خود من به وجود اومد. ببینید در حقیقت فلسفه افلاطون به نظر من یک نوع ایدئولوژیه. یعنی چی؟ یعنی همه اینا پردازش شده برای اینکه اون در واقع مدینه فاضله افلاطون شکل بگیره. یعنی در واقع یک سری نظریه پردازی ها بر اساس یک سری باید ها و نباید ها. جالبه در یه قسمتی از این جمهور افلاطون، چون جمهور افلاطون اگه خونده باشید خب همه 10 تا کتابه که هر 10 تا کتاب به صورت مکالمه است، در یه جاش خیلی صریح افلاطون از فرد طرف خودش که با سوال و جواب باهاش پیش میره در واقع یه بحثی رو پیش میکشه، بعد میگه که حتی اگر این بحث درست باشد این رو نباید در واقع تعلیم داد. چرا؟ چون خلل ایجاد میکنه در اون روندی که ما داریم برای تشکیل مدینه فاضله. این تصریح سریع. پس در واقع فلسفه اینها، فلسفه به معنای واقعی کلمه نبوده و بر همین اساس هم هست که بعض از فیلسوفان امروز نگاهشون به فلسفه یونان باستان به پیش سقراطیانه و در واقع به نوعی میخوان از افلاطون و ارسطو عبور بکنن. و جالبه تو این عبور کردن شما دو تا شخصیت ها میبینید که کاملا نقطه مقابل هم هستند، یکی پوپره و یکی هایدگر. هم پوپر در واقع زوم میکنه رو روش سقراطی و فلسفه را از پرسش قائل است، به این که باید از پرسش شروع کرد و هم در واقع هایدگر به نوعی فلسفه رو از افلاطون و ارسطو به بعد در واقع فلسفه وجود نمیدونه و در واقع فلسفه موجود در واقع میبینه. خب اما وجه سوم نقد سید جمال باز خیلی جالب توجهه. ببینید در حقیقت وجه سوم نقد سید جمال اولا و به ذات متوجه باز فلسفه یونانه و ثانیاً و بالعرض متوجه در واقع حکمت اسلامی است. قائل است به این که حکمت کأنه انگار در یونان و به تبعش در نزد فلاسفه اسلامی که انه انگار مثلا یه چیز تام و تمامیست. البته وقتی سید جمال میگه حکمت، حکمت به معنای عامش هستا، یعنی هم شامل الهیات میشه، هم شامل طبیعیات میشه، هم شامل ریاضیات میشه. اون وقت اینجا در واقع سه وجه رو بررسی کرده. یکی نجوم و افلاک. میگه ببین این کارهایی که اینا تو نجوم و افلاک کردند بگونه ایست که انگار دیگه همه چی تمومه، یعنی دیگه هی مدام یا باید حاشیه زد یا باید فقط تدریسش کرد. در رابطه با طبیعیات میگه شما ببین طبیعیات در حکمت عمدش موقوف شده به ماده و صورت و مسائلی که متوقف است بر ماده و صورت، مثل قوه و فعل، بحث حرکت. که دو صفحه اینجا بحث کرده. عرض به حضور شما که و یکی هم در واقع بحث در باب الهیات، یعنی وجه سوم الهیاته. منتها متاسفانه الهیات رو 4 خط بیشتر بحث نکرده. الهیات شو من برای شما بخونم. میگه که برای همین یه مقدار مبهمه که میخواد چی بگه. میگه که اما مسائل الهیات دانسته باد که آنها حکم کردن اولا به وجوب سنخیت و مناسبت تامه در میان علت و معلول، تو پرانتز نوشته به محاکمات رجوع شود. پس از آن گفتند که خدای تعالی علت است از برای جمیع ممکنات، بعضی را بلا واسطه و بعضی را بل واسطه، و از بیان سنخیت و مناسبت میان واجب تعالی و ممکنات سکوت ورزیدند و در سعادت و شقای نفس به اقوال شعریه قناعت کردند و بالجمله غالب مسائل آن کتب ناتمام است. خب ببینید، درسته، یعنی بحثای سنخیت بین علت و معلول در فلسفه ملا صدرا باز میشه و گسترده میشه و در قالب اصالت وجود، وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود باز میشه. حالا اینجا مبهمه، ولی خب این بحثا درسته تو ابن سینا مطرح، منتها سربسته. این در واقع یه نکته. و اما کتب متأخرین، همه آنها مشهون است از ابحاث بسم الله و حمد الله و سلامه، یعنی در واقع بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله و صلوات و در واقع منازعات و مناقشات و خلط مباحث علوم به یک دیگر. و هیچ شبهه در این نیست که کتب متقدمین حکمای مسلمین با همه نقص به جمیع وجوه بهتر است از تألیفات متأخرین. بله، بله بله. نه ببینید، ای کاش اینجا سید جمال توضیحات بیشتری در واقع در این رابطه میداد، ولی با توجه به بحثای بعدی میشه در واقع به دست آورد که مراد سید جمال این است که در حکمت متقدمین در واقع ما یک سری پیشرویایی داریم. البته گفتم حکمت به معنای عامش، در طبیعیات، در ریاضیات که خود سید جمال اشاره کرده. ببینید وجه سوم بذارید من عبارت شو بخونم. وجه ثالث آن است که مسائلی که در آن کتب مندرج است فی حد ذاتها ابتر و اقطع می باشد در کتب یونان، اما مسائل جبر و مقابله و مسائل هیئت به جهت آن که خود مؤلفین در کتابهای خود به ناتمامی آن حکم کرده اند. بعد مثال میزنه، خلاصة الحساب و تذکره طوسی و حتی حالا اینجا با یه عبارت میگه حتی طوسی پس از آنکه به قوه فکر خود مساعده سابقین را نموده، از برای اتمام مسائل هیئت چندین افلاک نو از نهانخانه خیال خود به عالم سماوات عطا فرموده است. باز در بعضی جاها اعتراف به عجز خود می کند. ببینید میخواد بگه که در کتب متقدمین باز ما میبینیم یه کارای شده، ولی دیگه در کتب متأخرین طبیعیات، ریاضیات در واقع تا همون حدی بوده که دیگه بوده، یعنی دیگه پیشرفتی در واقع نداشته. خب حالا اینجا سید جمال بعد از این که نقد سه وجهی خودش رو به حکمت اسلامی انجام میده، اینجا وارد بحث فلسفه اجتماعی میشه و عبارتش در واقع اینه: چرا انظار خود را یک بار از آن کتب ناقصه بر نمی دارید و بدین عالم وسیع نظر نمی افکنید و در حوادث و علل آن پی حجاب آن مؤلفات تدبر و تفکر به کار نمی برید؟ یعنی میگه در واقع بیاد سراغ خود این عالم و یه بار همون کتاب رو بذارید کنار، ببینید خودتون به چی میرسید. بعد حالا اینجا نکته جالب میگه: و چرا آن عقول عالیه را، یعنی اون سلسله علل طولیه وجودیه را، همیشه در این مسائل جزئی استعمال میکنید که آیا علم از جمله بدیهیات مستغنی از تعریف و یا نظری محتاج به تعریف است؟ و آیا علم از مقوله فعل است یا از مقوله انفعال است یا از مقوله اضافه است یا از مقوله کیف است؟ و موضوع منطق معقولات ثانویه و یا تصورات و تصدیقات بدیهیه؟ و الا ممکنه فی الذهن و الخارج کلیت او چگونه تصور می شود؟ میگه چرا همش تو این بحثا موندید و هیچ صرف فکر نمی کنید در این امر کلی مهم لازم بر هر عاقلی که آیا سبب فقر و فاقه و بیچارگی و پریشان حالی مسلمانان چیست و این حادثه عظما و بلیه کبرا را علاجی هست یا نه؟ و آیا مبدأ اول و حق مطلق از برای اصلاح آنان سببی و مقتضی و موجبی قرار داده یا نه؟ آیا نفس اصلاح این امت ممکن است یا محال؟ و اگر ممکن است آیا وقوع می تواند پذیرفت و یا ممتنع بالغیر است؟ و اگر ممکن الوقوع است آیا اسباب و شرایط و معدات آن چه باشد؟ علت مادیه و سوریه آن کدام است؟ و موجد آن چه و جزء اخیر علت تامه آن را چه نام است؟ و موجد آن چه و جزء اخیر علت تامه آن را چه نام است؟ و حالا اینجا در واقع میگه و هیچ شکی و ریبی نیست که اگر کسی صرف عمر خود را در این مسئله جلیل نکند و این حادثه محزنه را محط فکر خود قرار ندهد، عمر خیش را ضایع و تباه ساخته و نشاید آن را حکیم یا عارف به احوال اعیان موجودات نامید. و این دقیقاً این مسئله است که ملا صدا در کسر اسنام مطرح میکنه. میگه در واقع، البته اون تعمیم میده، میگه فقیه، حکیم، عارف. اگر به وضعیت زمانه خودش و به مردم زمان خودش توجه نداشته باشه، اصلا نه حکیم است، نه فقیه است، نه عارف. البته بحثش ادامه داره. وقت اینجا میگه و آیا جایز است که شما بحث در این امور جدیده را ترک نمایید به جهت آنکه در شفای ابن سینا و حکمت اشراق شهاب الدین مذکور نیست؟ میگه به صرف این که این بحث اونجا نیست، پس بنابراین فلسفی هم نیست. و آیا نواجب است بر شما که خدمت کنید آیندگان را به افکار عالیه خود، چنانچه سابقین گرام از برای شما خدمت کردند؟ آیا نلازم است بر حکیم بلکه بر هر عاقلی که به جهل راضی نشود و به غفلت خرسند نگردد؟ و آیا نقص نیست انسان را که فکرش از برای طلب اسباب حرکت نکند؟ آیا عیب نمی باشد از برای عالم دانا و حکیم بینا که جمیع عالم را فنون جدیده و اختراعات نو و انشاءات تازه فرا گرفته باشد؟ با وجود این او از علل و بواعث آنها هیچ گونه خبری نباشد و عالم از حالی به حالی دیگر متحول شده باشد و او سر از خواب غفلت بر ندارد. خب این در واقع بحثی است که مطرح میکنه. اینجا ما چند جلسه است که تو همون رساله سه جمال که عبارت است از درباره دین و فلسفه، یکی از رسائل ابن سینا درباره دین و فلسفه است. بله سه جمال که چندین جلسه است ما بحثمون رو دیدگاه سه جمال است، همش مربوط است به همین درباره دین و فلسفه. اون وقت بعد از این یه رساله‌ای داره به نام رساله تعلیم و تربیت. اون وقت تو رساله تعلیم و تربیت اونجا ابن سینا سه جمال قائل میشه به این که در واقع علت فقر و بدبختی جهله و در واقع با رواج تعلیم و تعلم همه علوم، نه یک علم خاص، همه علوم در واقع باید با این جهل مبارزه کرد. و این همین دیدگاه رو شما در اسفار ملا صدرا میبینید، یعنی در جلد 7 ملا صدرا قائل است به این که باید تعلیم و تعلم همه علوم و فنون و صنایع رواج داشته باشه در جامعه که در واقع دوچار این عوامزدگی ها و دوچار این جهالت ها در واقع نشین. خب من بحث همینجا تموم میکنم. اگر طرح سوالی، بحثی، مسئله ای مطرح بفرمایید. من انشاءالله جلسه آینده بحثمون در مورد سه جمال تموم میشه و ما بعد از سه جمال یه جلسه لازم داریم که دستاوردهای تاریخی حکمت متعالیه رو بعد از اون که در واقع تبدیل شد به یک گفتمان رسمی رو دنبال بکنیم. و ان شاء الله پیش بینی من این است که بعد از این دو جلسه، جلسه سوم بعد از این جلسه که تموم شد، ان شاء الله ما وارد بحث نظریه انحطاط میشیم که فصل دوم سلسله مباحث ما خواهد بود و دیگه ما میریم سراغ خود ملا صدرا و اندیشه های ملا صدرا و زمانه در واقع ملا صدرا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.